أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اشتراط اجتهاد در قاضی منتهی شد به نقل کلام صاحب جواهر قدس سره که ایشان در مقام تفصیلی مطرح فرمود، و اینگونه نیست که ایشان بحث قضاء مجتهد رو، اشتراط رو به نحوه مطلق انکار کرده باشه. ابتداعا ایشان در مراحلی این مسئله رو دنبال کرد که ما در 6 مرحله از کلام ایشون بحث رو حکایت کردیم. ابتداعا بعد از آنی که نقل اجماع کرد ذیل کلام ماتنش بر اشتراط اجتهاد، اون هم اجتهاد مطلق، بلکه حکایت کرد از صاحب مسالک شرطیت اجتهاد رو حتی اندل اضطرار و عدم تمکن از مجتهد. خود ایشان فرمود اشتراط اجتهاد موجبی نداره. در مرحله اول فرمود اونی که مقتضای ادله قضاء اینه که باید قاضی قضاء او به علم باشه، لازم نیست به اجتهاد باشه، و نسبت بین قضاء به علم و به قضاء به اجتهاد عموم و خصوص من وجهه. ممکنه قضا به اجتهاد باشه بلا علم، ممکنه به علم باشه بلا اجتهاد، ممکنه به اجتهاد و علم باشه. یعنی ممکنه قاضی خودش از معصوم شنیده بدون اعمال اجتهاد، عامی اهل اجتهاد و نظر و ملکه استنباط نیست، ولی علم به حکم پیدا کرده به سماع، همانطوری که در مسائلی ما علم به حکم داریم و مسئله اصلا اجتهادی نیست، مثل حرمت برخی از محرمات و وجوب برخی از واجبات. علم بهش هست ولیکن مسئله اصلا استنباطی و اجتهادی نیست. ایشان فرموده اون چه مقتضای اطلاقات ادله قضاء اینه که قضا باید به حق باشه، و قضاء به حق و قسط و عدل باشه. این اطلاقات نهایت با دلیلی که متضمن اینه که قضاء باید به علم باشه مقید میشه، که قضاء به حق و قسط و عدل اگر بر اساس علم نباشه خب جایز نیست. قضا باید به علم هم باشه، یعنی قضا به حق باید ان علمن باشه، و الا در اون روایت داشت که القضاة اربعه، ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه، که یکیش رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم بود که فهو فی النار. پس اون چه مقتضای اطلاقاتی در مرحله اول اینه که قضا باید به حق و به قسط و به عدل باشه، به زمینه این که باید ان علمن هم باشه، با خرس و تخمین و گمان، تا چه برسه با تردید و شک قضا جایز نیست و مشروع نیست، و قاضی فهو فی النار به حسب اون چه در روایت آمده. خب این مرحله اول بود که ایشون فرمود مقتضای نصوص قطعیه که ازش برمی آمد که بیش از تواترم هست، که انهو فرمود مفید اعلی مراتب قطعه، که قضاء به حق و به قسط و عدل با فرض علم جایزه، ولو این که قاضی مجتهد اصطلاحی نباشه. و لذایشون فرمود لا ریب فی اندراج من سمع منهم علیهم السلام احکام خاص مثلا و حکم فیها بین الناس، این مندرجه در این اطلاقات، و الا لم یکن له مرتبه الاجتهاد و التصرف. در مرحله بعد ایشان حتی ادعای فحوا فرمود، فرمود اگر بنا بشه که این شخص مندرج در اطلاقاتم نباشه، اگر بنا بشه برای قاضی مجتهدی که بر اساس ظنون معتبره و نه بر اساس علم بر او قضاوت جایزه، بر مثل عالم به حکم به غیر اجتهاد، مثل عالم به سبب سماع از معصوم، به فحوا باید قضا مشروع و جایز باشه. این هم مرحله دوم. مرحله سومشون ادعای اطلاق نصوص قضا کرد که اون ادله قضاء بالحق والقسط والعدل شامل قضاء عن تقلیدن هم بشه، همان طوری که شامل قضاء مجتهد میشه، ولو معلوم نیست قضاء به واقع باشه اما قضاء به حق هست. در وهله اولشون میخواست بگه ملاک قضاء به واقعه و قضاء به واقع شامل قضاء عالم به غیر اجتهاد میشه. در این مرحله سوم میخواد بگه اصلا منظور از ادله قضاء به حق و قسط و عدل قضاء به واقع نیست، بلکه حکم به حق و قسط یعنی حکم به طبق موازین، طبق موازین حجت، حالا حجت مجتهد استنباطش و اجتهادشه و حجت مقلد تقلیدشه، که منظور از قضاء به حق و قسط و عدل یعنی قضاء طبق موازین باشه نه قضاء به واقع تا محدود بشه تازه به موارد علم، بلکه یعنی علم به واقع، بلکه منظور قضاء طبق موازینه، ولو این که مطابق با واقع هم نباشه و علم مطابقتش با واقع نباشه، اما حجت بر اون داریم، چه حجت عن اجتهادن یا عن تقلیده. این در سه مرحله اول ایشون اشتراط اجتهاد رو در نفوذ حکم قاضی و قضا طی کرد و نتیجه این شد که در نفوذ حکم قاضی اجتهاد شرط نیست. ابتداعا فرمود علم به واقع کافیه، بعد فرمود که به فهوای ادله مشروعیت قضاء عن اجتهاد باید قضاء به علم به واقع کافی باشه، و بعد فرمود اصلا اطلاقات ادله حکم به قسط و عدل و حق شامل مطلق حکم علل موازین میشه ولو موازین مبتنی بر تقلید باشه یا اجتهاد. بعدشون در مرحله چهارم ورق رو برگردوند و فرمود ممکنه بگیم مستفاد از نصوص اینه که قضا مشروط به اذنه، چون این قضا از مناسبه، و اگر مشروط به اذن شد باید احراز بشه این که امام به غیر مجتهد اذن داده و بلکه حتی نسبت به خود مجتهد هم باید اذن امام احراز بشه، که نتیجه اینه که اطلاق ادله قضاء به حق و قسط و عدل مقید به اذن میشه و بعد از این تقیید دیگه تا احراز نشه که مقلد معذون و مجاز در قضاء، قضاء بر او جایز نخواهد بود. این مرحله چهارم. بعد ایشون خواست بگه که مستفاده از نصوص اینه که ائمه اذنم دادن به همه شیعه اعم از مقلد در قضاوت کردن بر اساس موازین ائمه و در قبال قضاء بر اساس موازین عامه که بر اساس مثل قیاس و استحسانات قضاوتشون بوده، نه شیعه مطلقا چه مجتهد چه مقلد بر اساس موازین ثابته در مذهب و فقه اهل بیت مجاز و معذون در قضاء هم هست. و این روایاتی که در مقام انکار آمدن و اینکه اذن ندارن مربوط به اهل سنت و در قبال اونهاست که اونها قضاوتشون مبتنی بر آراء و اقیسه و استحسانات بوده. پس بنابراین بعد از تقیید اون اطلاقات ادله قضاء به حق به اشتراط اذن، سهرای اذنم نسبت به کل شیعه به ما یشمل المقلد از نصوص که انه استفاده شد به حسب اون چه ایشون ادعا فرمود. و نص خاصی هم ایشون بالخصوص اشاره کرد که گذشت. بعد ایشون فرمود در مرحله ششم که به اون منتهی شدیم، این که اگر بنا بشه از این نصوص هم اذن عامی استفاده نشه، ولی که از این نصوص دیگه استفاده نمیشه که اذن دادن به مقلد جایز نیست، فوقش اینه که از این نصوص اذن ائمه به مقلدین استفاده نمیشه، اما این که نمیتونن مقلدین معزون از قبل فقها هم در قضا باشن از این روایات استفاده نمیشه. اینجا که رسید فرمود خب مقتضای عموم ولایت ائمه بر اذن اینه که خب ائمه میتونستن اذن بدن، پس فقها هم میتونن اذن بدن بر اساس ولایت عامه فقیه، و لذا در عصر غیبت مقلد بر اساس اذن مجتهدش به قضا که این که قضاوت بکنه در قضیه مجاز در قضاوت خواهد بود، که اونی که از کلام ایشان متحصل میشه این نیست که مقلد مستقلن از اذن فقیه قضاوت بکنه، بلکه در این مرحله ایشون به اینجا منتهی میشه که بر اساس ولایت عامه فقیه مقلد و عامی بر اساس عامی که تعلم احکام رو کرده، احکام مربوط به قضا و حوادث رو بر اساس تقلید، تعلم عن تقلیدن نه تعلم اجتهادی و از ادله تفصیلیه، مجاز در قضا میتونه باشه از ناحیه مجتهد. یعنی اگر مجتهد به او اذن بده میتونه این عامی و غیر مجتهد متصدی منصب قضا بشه. این اون مرحله نهایی بود که ایشان بعد از طی 5 مرحله در این مرحله ششم به این نتیجه رسید. اونجاست دیگه ایشون فرمود بلکه ممکنه ادعا بشه که موجودین در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که امر به رجوع به اونها در قضایا و نزاعات شده، موجودین قاصر از مرتبه اجتهاد بودن، در عین حال معزون در قضا بودن و اونها قضاوتشون بین مردم بر اساس مسموعاتشون از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده، نه بر اساس اجتهاد. ولذا این رو شون شاهد این قرار داد که اجتهاد در قاضی شرط نیست، چون در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله معذونین در قضا مجتهد نبودن. فوقش اینه که علم به حکم بر اساس سماع از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داشتن. ذیل این بعد فرمود که خلاصه فدعوا قصور من علم جملت من الاحکام مشافهتن او به تقلید لمجتهدن ان منصب القضاء بما علمه خالیتون عن الدلیل، که این اهلیت قضاوت نداشته باشه موجبی نداره، بل ظاهر الادله خلافها، بل یمکن دعو القطع بخلافها، یعنی قطع به این که اجتهاد شرط نیست، نه فقط دلیلی بر اعتبار اجتهاد نیست، قطعا اجتهاد شرط نیست، بل یمکن دعو القطع بخلافها و نسب خصوص المجتهد فی و نسب خصوص المجتهد فی زمان الغیبه بناء على ظهور النصوص فی لا یقتضی عدم جواز نسب الغیب. اینکه از روایات استفاده میشه از مثل مقوله عمر بن حنظله و یا غیر اون که مجتهد در زمان غیبت منسوب بر قضاست، این ازش فهمیده نمیشه که اذن به غیر مجتهد جایز نیست و فقیه نمیتونه به مقلد خودش اذن به قضا و تصدی منصب قضا رو بده. اینجا بود که بعد ایشون فرمود بل و یمکن بنا و ذالک بل لعله الظاهر. ایشون بعد فرموده که حتی اونی هم که در روایات آمده نسب مجتهد، معلوم نیست ناظر به نسب قضا برای مجتهد باشه، و اینکه ائمه قاضی رو که نسب کردن خصوص قاضی مجتهد رو نسب کردن. ایشون مدعاش اینه که این ادله ای که درش اجتهاد منصوب مفروضه، منظور از این منصوب قاضی منصوب نیست، بلکه منظور از این منصوب به حسب این روایات مثل مقبوله ابن حنظله، منصوب به امور عامه که قضا هم ضمنشه هست، یعنی کسانی که ولایت عامه دارن نسب در هر شیئی و ولایت در عامه امور، یعنی همون فقیهی که ولایت بر هر شیئی داره و به نظر صاحب جواهر هر آنچه معصوم برش ولایت داره از امر حکومت مثلا فقیه هم درش ولایت داره. ایشون می‌فرماد از نصوص نسب که درش آمده مجتهد، نسب به عنوان قاضی فهمیده نمیشه تا گفته بشه نسب مجتهد رو به عنوان قاضی که انهو ایماع داره به این که غیر مجتهد نباید متولی قضا باشه، بلکه این نسبی که از این روایات استفاده میشه نسب در عامه اموره که قضا هم در ضمنشه. بله اونی که ولایت بر هر چیزی میخواد داشته باشه مقلد نیست، اون دیگه باید مجتهد باشه. اما خصوص منصب قضا آیا باید مجتهد باشه؟ حتی از ادله نسب ائمه اختصاص نسب قاضی به خصوص مجتهد فهمیده نمیشه. اینو ایشون مطرح میکنه و لذا اون روایت حوادث واقعه و توقیع رو هم به همین تفسیر معنا میکنه. ایشون فرماد مراد از اون روایت اینه که فقها مثلا حجتن بر شما در هران چه ما در اون حجتیم بر شما، مگر موردی که خارج بشه و استثناء شده. پس این منافات نداره با این که غیر مجتهدم معزون در قضا باشه و حکم باشه در خصوص اون قضایایی که علم به اونها داره، اما در این حال این عامی، این مقلد، اون ریاست عامه و اون شأنی رو که برای فقیه قرار دادن نخواهد داشت. وقتیشون فرموده نتیجهش این میشه که اگر بنا بشه که این ریاست عامه برای فقیه ثابت بشه، ایشون فرمود از جمله شؤون اون ریاست عامه اذن به غیر مجتهد و اذن به مقلد در مسئله قضاوت. فرمود و حین اذن فتظهر ثمرت ذلك بناء على عموم هذه الرئاسه، یعنی برای فقیه، ان للمجتهد نسب مقلده للقضاء بین الناس بفتاواه التي هي حلالهم و حرامهم فيكون حكمه، حکم این مقلد اون مجتهد، حکم مجتهده و حکم مجتهده حکمهم و حکمهم حکم الله تعالى شأنه و راد علیه راد علی الله تعالی. برد قضیه رویشون تا اینجا که حکم عامی رو از قبیل حکم مجتهد قرار داد که منتهی میشه به حکم الله و ردش جایز نیست. و آخر کار ایشون اینجوری تعبیر کرده ولا یخفا وضوح ذلک، یعنی اینی که ما میگیم مجاز بودن مقلد در تصدی منصب قضا با اذن مجتهد، وضوح ذلك لدى كل من سرد نصوص الباب المجموعه في الوسائل وغيرها بل كاد يكون من القطعيات. ادعای قطع هم ایشون به این صورت کرد. بعد ایشون یه مطلب دیگه هم مطرح کرده و اون این که احتمال داره حتی کثیری از این شرایطی که در روایات آمده اینها مربوط به عامه باشه، یعنی حتی مسئله اشتراط اجتهاد، کتابت، نمیدونم حریت، حتی اجتهاد که دلیلی جز استحسان و قیاس هم نداره، که ائمه ما خلاصه اینطور نیست که این شروط رو همه رو قبول داشته باشن، که انهو این قضیه شرط اجتهاد هم از شروطیه که عامه داشتن و از فتاوای اونها به فقهای ما مثلا سرایت کرده، و الا شروط مربوط به قضا به حسب اون چه مستفاده از نصوص ماست اجتهاد نیست. عبارت ایشون اینه خصوصا مع احتمال ان کثیرا من هذه الشرائط، این شرایطی که برای قاضی ذکر شده از قبیل کتابت و حریت و اعما نبودن و للعامه، اینا اهل سنت این شرایط رو ذکر کردن کما لا یخفا علی من لاحظ کتبهم و را اکثارهم من ذکر شرائط لا دلیل لها سوى استحسان مستقبح او قیاس باطل او نحو ذلک. و من المعلوم ان المقبول مما ذکروه، اون شرطی که قابل قبول و پذیرشه، ما یکون و موافقا لنصوصنا، ما باید ببینیم در روایات ما دون غیره. ولعل منه هذا الشرط المذکور، یعنی از جمله شروطی که از شروط مربوط به عامه است نه از شروط مقبول لدى الائمه، همین شرط اجتهادی است که المذکور المقتضی عدم جواز نسب الامام قاضیا یقضی بالحق و الا لم یکن مجتهدا، اشتراط اجتهادی که در کلمات ذکر شده به نحوی که حتی امامم حق نداره قاضی غیر مجتهدی رو نسب کنه، این که انه شرطی است که از اهل سنت سرایت کرده به فقهای شیعه، و الا مقتضای نصوص ما اعتبار این شرط نیست. دیگه این تیر خلاص رو اینجا به این قضیه زد که ایشون خلاصه نه فقط این شرط دلیلی برش نیست، دلیل بر خلافش هست، و اصلا این شرط از شروطی است که بر اساس استحسان و قیاس و انظار عامه و اهل سنت به فقه ما سرایت کرده. آخر کارم مرحوم صاحب جواهر قدس سره متعرض بحثه اجماعی که از مسالک و غیر مسالک در مقام حکایت میشه متعرض اون شده و اجماع رو میخواد خلاصه پاسخ بده. ایشون فرموده ادعای اجماعی که از مسالک گذشت و نقل میشه در کلمات، ایشون میفرماد من همچین اجماعی برام محقق نیست، بلکه ایشون میفرماد از نظر فتوایی محقق اندنا خلاف اون اجماعه. اینجاست که اون عبارت محکی از مبسوط رو که در مسئله سه قول ذکر شده در مسئله اشتراط اجتهاد که قبل اشاره کردیم مطرح میکنه. خلاصه یعنی قضیه اجماع هم ایشون خلاصه پاسخ داد و فرمود اجماعی نیست، که اگر اجماعی هم باشه بنا شد به بیان قبل ایشون این اجماع منفعل از کلمات اهل سنت، نه بر اساس تعبدی یا بر اساس تلقی از نصوص ما، که انه انفعال برخی از فقها از فتاوای اهل سنت. ولی اجماع رو هم در نهایت فرمود نه، اصلا همچین اجماعی هم نیست ولو اجماع منفعل. ولذا اجماع هم وقتی که منتفی شد دیگه طبق ضوابط و قواعد خلاصه هرچه مقتضای ادله است باید حکم به اون کرد، و فرمودشون ظهور ادله اینه که باید خلاصه شخص عالم یا حجت بر حکم و قضاوتش داشته باشه، و اینکه باید مجتهد باشه موجبی نداره، به حسب نصوص عامه، نصوص مطلقه، و بلکه برخی از نصوص خاصه و سیره بر اذن بر مأذون بودن اشخاص در عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به قضاوت در حالی که اونها مجتهد نبودن، که در ضمن کلام ایشون اشاره شد. این کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره و در پایان باز این نکته رو ایشون ذکر کرده که جمله‌ای از این شرایط خلاصه مخدوشه به خاطر بیانی که گذشت فرمود و من ذالک یظهر لک النظر فی جملت مما هو مذکور هنا حتی قول المصنف هنا که و یدخل فیه ان یکون ضابطا تا آخر، که ایشون میخواد بگه اون شرایطی که در کلمات بزرگان ذکر شده این هم خلاصه جای تردید داره بعد از آنی که خلاصه مقتضای اطلاعات نصوص خلاف اونه. اینجا خب همون آدرسی بود که قبل از جواهر داده بودیم. باز در موضع دیگر مرحوم صاحب جواهر قدس سره بحث رو به همین صورت دنبال کرده که قضیه اجتهاد شرط نیست. ایشون بله در صفحه 34 ذیل کلام محقق که فرموده ما عدم حضور الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء اهل البيت الجامع للصفات المشترط في الفتوى، ذیل اون وقتی که نصوص رو متعرض میشه که مجتهد منصوب در عصر غیبته، این که آیا متجزی غیر مجتهد مطلق آیا اون معذور هست یا نیست، ایشان اونجا فرموده اونم مشموله شخص متجزی. بعد اشکال و دفع که مطرح میکنه بعد میفرماد مضافاً الى ما سمعته من تلک المطلقات التي لا اشعار في شيء منها باعتبار الاجتهاد فضلا عن کونه مطلقا، مطلقات روایات مطلق و ادله مطلق قضا حتی اشعار به اعتبار اجتهاد هم درش نیست فضلا عن دلاله، تا اینکه نوبت برسه به اینکه دلالت بخواد داشته باشه بر اشتراط اجتهاد مطلق در مقابل متجزی. این هم در مورد دوم. تا این که میرسه در یه مورد سومی باز ایشون بحث اشتراط اجتهاد رو باز متعرض میشه و متعرض ردشه که در مسئله رابعه از مسائل محقق زیر اینجا که فرموده اذا اذن الامام علیه السلام لهو، یعنی به قاضی فل استخلاف جازه، یعنی اگر قاضی منصوب از قبل امام علیه السلام از قبل امام معصوم معزون در استخلاف باشه، یعنی معزون باشه که کسی رو نصب بکنه به عنوان قاضی، جایز قاضی قاضی دیگری رو نصب بکنه وقتی که معزونه، و اگر امام منع بکنه و اشتراط مباشرت بکنه بر قاضی در مسئله قضا استخلاف جایز نیست. منتها اونجا حالا اگر امام کسی رو به طور مطلق قاضی قرار داد، نه اذن خاص در استخلاف نه منعی از استخلاف، آیا اونجا حق استخلاف داره یا نداره؟ خلاصه این جهت رو ایشون اونجا متعرض میشه تا اینکه این عبارت محقق خود مرحوم صاحب جواهر در یه نقطه‌ای میرسه که توکیل در قضا رو میفرماد قلت قد یقال ان لم یکن اجماع لا مانع من التوکیل فی انشاء صيغه الحکم من قول حکمت و نحوه، تا اینکه میفرماد کما انه قد یقال ان لم یکن اجماع بجواز تولیه الحکم للمقلد، در صفحه 49 ایشون میفرماد اصلا مقلد رو متولی امر قضا قرار دادن اگر اجماعی برخلافش نباشه جا داره بگیم کما انه قد یقال ان لم یکن اجماع، به جواز تولیت الحکم للمقلد علا ان یحکم به فتوا مقلده مثلا لما عرفته سابقا من العمومات السالمت عن المعارض و اختصاص النصب فی زمن الغیب بالمجتهد بناءً على ظهور دلیله فی ذلك لا یقتضی عدم جواز تولیت هذا المنصوب على الاطلاق. اون معناش این نیست که نمیتونه فقیه منصوب در عصر غیبت غیر مجتهد رو نصب کنه برای قضا، و انه الحجة من الامام علیه السلام على الناس كما ان الامام حجة الله عليهم بل قد عرفت كونه وليا بل لعل ظاهر الدليل ان حجيته على حسب حجيته فله حينئذ استنابته وله تولية الحكم بفتاواه التي هي عدل وقسط وحكم بما انزل الله تعالى كما اشرنا اليه سابقا. بعد فرموده ولعله لذا حکی عن الفاضل القمی جواز و توکیل الحاکم مقلده على الحکم بین الناس. میرزای قمی ایشون میفهمد نقل شده، حکایت شده از ایشون که ایشون فرموده جایز حاکم و مجتهد وکیل بکنه مقلد خودش رو وکیل بر قضا بین الناس، توکیل الحاکم مقلده على الحکم بین الناس به فتاوا على وجه یجری علیه حکم المجتهد المطلق. یعنی مقلد منصوب باشه و معذون باشه و وکیل باشه از قبل مقلدش و حاکم در قضاوت و حکم این مقلد به همون حکم نحو مجتهد مطلق نافذ باشه. اینو ایشون میفرماد حکیه، که حالا ما عبارت محقق قمی رو عرض میکنیم، این نسبت به محقق قمی علل اطلاق تمام نیست، خطاست، اشتباه مرحوم محقق قمی. ایشون اشتراط اجتهاد رو قبول داره، منتها ایشون تفصیلی در مسئله داده. خود صاحب جواهر بعد از آنی که فرمود ولذا حکی از محقق قمی این فرموده و هو قویون الم یکن اجماعون کما لهجت بهی السنت المعاصرین و السنت بعض من تقدمهم من المصنفین، که انه در کلمات اجماع مطرحه، هم در السنه معاصرین هم السنه بعضی از سابقین از مصنفین. چون می‌فرماید اگر اجماعی نباشه جواز تولی مقلد و وکالت مقلد از قبل مجتهد خودش در قضاوت امر حرف قویه. بعدش می‌فرماید صاحب جواهر الا ان الانصاف عدم تحققه، اجماعی هم در بین نیست. نعم قد يقال ان المسلم من اختصاص النصب في زمن الغيبه للمجتهد لقوله عليه السلام عرف قضاءنا ونظر في حلالنا وحرامنا. شو مفهومه که مسلمه نصب ائمه مخصوصه، اما با ولا ينافي المفروض، اینکه غیر مجتهدم بشود با اذن مجتهد متصدی قضا باشه، منصوب به نسب عام ائمه نیست. اونی که قدر مسلمه این مقداره، اما این که مجتهد نمیتونه مقلد خودشو نسب بکنه این از ادله استفاده نمیشه. گو این که البته حتی تو اینم ایشون قبل تردید داشت یا مخالف بود، صاحب جواهر فرمود که مستفاد از نصوص اینه که ائمه به کل شیعشون اعم از مقلد اذن در قضاوت دادن، پس اینی که اینجا ایشون می‌فرماد ان المسلم من اختصاص الناس فی زمن الغیب للمجتهد، نه حتی اینم مسلم نیست از نظر صاحب جواهر، چون قبلا تصریح فرمود که ولو قضا مشروط به اذن امام باشه که از نصوص استفاده شد، اما بعید نیست از نصوص اطلاق اذن از ائمه، بلکه خصوص اذن به غیر مجتهد از برخی از نصوص استفاده بشه. علاوه بر این که ایشون سابقا فرمود اونی که در روایت مقبوله و غیر مقبوله آمده از نسب مجتهد، معلوم نیست ناظر به نسب قاضی باشه، شاید ناظر به نسب ولی فی کل شیء باشه، اونی که ولایت مطلقه داره بر همه امور که قوا هم جزءشه. یعنی اون نسب مجتهد منظور نسب خصوص قوا نیست، بلکه اختصاص نسب به مجتهد به لحاظ نسب در مطلق ولایت و ولایت مطلقه است، اینه که مال مجتهده، نه اینکه نسب قوا رو این روایات نظر داشته باشه که قاضی مجتهد رو نسب کردن در عصر غیبه برای خصوص بحث قوا. اینم تا صفحه 50 از کلام صاحب جواهر قدس سره. حالا اونی که نسبت داده شد، در بعضی از کلمات دیگرم نسبت داده شده به میرزای قمی، از قدیمی حرف درستی نیست به طور مطلق. این نسبت از کلام محقق قمی برمیاد در چند موضع از جامع الشتات که ایشان در قاضی اجتهاد و شرط میدونه، منتها در ظرف اضطرار و عدم دسترسی به مجتهد و عدم تقصیر مردم در دستیابی به مجتهد، در این صورت مجازند در رجوع به مقلدی که منصوب از قبل مجتهد در قضاوت باشه، مقلدی که عادل باشه، عالم به مسائل تقلید متناسب باشه، که ایشون همونیش هم میگه خلاصه خیلی دستیابی بهش مشکله، تا چه برسه این که بخواد به اصطلاح به طور مطلق مرجع قضایی بخواد قرار گرفته باشه. در چند مورد از جامع الشتات ایشون این مسئله رو دنبال کرده، که از جمله نمیدونم فرصت هست یا نه به یک عبارتی الان اشاره بکنم و تفصیلش بعد. ایشون در یه مورد فرموده، سوالی که ازشون شده، علما نوشتن که کسی که قابلیت اجتهاد نداشته باشد به مرافعه متوجه نمیتواند شد. بله، کسی که قابلیت اجتهاد نداشته باشد به مرافعه متوجه نمیتواند شد و حکمی نمیتواند بکند، و اگر هم بکند باطل است. اول، یعنی سوال اول، غرض از مرافعه و حکم کردن کدام است؟ و دویم، آنکه در مجموعه ولایت ها مجتهد نیست و ملاهای غیر مجتهد به مرافعه مسلمانان متوجه می شوند و حکم می کنند، چه صورت دارد؟ آیا دعوا و قسم که به غیر مجتهد طی شود باقی است یا نه؟ و اگر صحیح نشود پس کار مردم دشوار می شود، برای دعوا باید مبالغ خسارت بکشند و پیش مجتهدین و بله و پیش مجتهد بروند. این عسر و حرج است، کیفیت این را مفصلا بیان فرمایند. ایشون فرموده جواب که مراد از مرافعه و حکم این است که رفع نزاع ما بین مردم بکند به طریقه مطالبه شاهد یا رجوع قسم بر مدعی یا منکر بر نهجی که در شرع وارد شده و اجرای حکم آنها و گفتن این که الحال این حق توست و این مال را تا تو بگیر از فلان، یا به او رد کن، یا دست از این زن که در تحت توست بردار و امثال آن. بعد فرموده و مشهور علمای ما این است که این کار را به غیر مجتهد عادل نمیتواند بکند، هرچند صالح و عالم باشد و مسئله مرافعه را داند به تقلید مجتهد عادل حی یا میت بنابر جواز آن. و آن نزاع به حکم او طی نمی شود و بر حال خود باقی است، و همچنین قسم را هم غیر مجتهد عادل نمی تواند داد و دعوی اجماع هم بران کرده اند. ولیکن در نزد حقیر این حکم علل اطلاق مشکل است، چون مشکلش اطلاق اینه، بلکه در صورتی که دست به مجتهد عادل نرسد و ممکن نباشد و حرج لازم آید و تقصیر هم از محتاجین به عمل نیامده باشد، در تحصیل وصول به آن یا مرتبه حصول اجتهاد دور نیست که در این صورت هرگاه عالم صالح عادلی که مسائل مرافعه را از مجتهد عادلی عفو کرده باشد و داند که به عینه این واقعه را که رویداد مطابق همان است که از مجتهد خود عقص کرده و همچنین جمعی شرایط آن را مثل شناختن عدالت برای همان مجتهد و غیر ذالک را همه را مطابق آن به جا آورد، مرافعه او صحیح باشد و لازم باشد، اگرچه احوت آن است که تا ممکن باشد حتی در این صورت به صلح طی کند. ولیکن این شرط ها که گفتیم در این شخص فهم آن صعوبت دارد و پیدا کردن چنین شخصی هم مشکل است، و بسیار از اهل شرع این زمان جاهلند به مسائل بدون تقلید صحیحی. تا اینکه ایشون می‌فرماد خلاصه در آن مسامحه می‌کنند، تقلب می‌کنند. فرموده پس غافل نشوید که بسیار از این مراد ملاها گاه است که به همین فتوای حقیر متمسک شده اند و رفتار خود را صحیح وامی نمایند و چنان نیستند، و اغلب مردم به سبب شقاوت و بی سعادتی مبتلا به این دردها می شوند، چنان که غایب شدن امام علیه السلام هم به سبب شقاوت و بی سعادتی اهل زمان بود، و اگر وگرنه چرا در هر بلادی لااقل یک مجتهد نباشد؟ مردم می خواهند که تعب نکشند و به لذت دنیویه خود مشغول باشند، نه خود تحصیل مرتبه اجتهاد می کنند و نه اعانت طلبه می کنند. اگر کسی خواهد طلب علم هم کند از گرسنگی عاجز می شود، و هرگاه حرج و عسر و تکلیف محال بر اهل تقصیر وارد شود از آن قبحی بر خدا وارد نمی شود، و آنها که تقصیری ندارند حق تعالی آنها را معذور می دارد. والله العالم باحكامه اجل الله فرجنا بفرج محمد صلى الله عليه واله. خلاصه از این عبارت برمیاد، اینکه با یک محدودیتی ایشان و همینطور بعضی از عبارات دیگر هم که ایشون در عده‌ای از پاسخ به اسئله فرموده، ایشون نه فقط اجتهاد و شرط میدونه، قطعی هم میدونه اون رو، فقط در فرض ضرورت نسب غیر مجتهد رو از ناحیه فقیه مقلد مشروع میدانه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.